شعفنگیز و طربنگیز بهار خوب و خواستنی، اجازه بدید که گذری به خطه زیبا و زرخیز استان کردستان کشور عزیزمون ایران داشته باشیم و به معرفی جاذبه های طبیعی اونجا بپردازیم و خدمتون عرض بکنم که مقصدمون طبیعته.
مقصد طبیعت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه مقصد طبیعت از رادیو گفتگو. در برنامه تازه از مجموعه برنامه‌های مقصد طبیعت از رادیو گفتگو سفری داریم به یکی از نقاط ایران دوست داشتنی. سفر می‌کنیم به یکی از استان‌های غربی کشورمون به مرکزیت سنندج. استانی که در دامنه‌ها و دشت‌های پراکنده رشته کوه‌های زاگرس میانی جای گرفته و از شمال به استان‌های آذربایجان غربی و زنجان، از شرق به همدان و زنجان، از جنوب به کرمانشاه و از غرب به اقلیم کردستان و کشور عراق محدوده. سفر کردیم به استان زیبای کردستان که شهرستانهای سنندج، سقز، مریوان، بانه، قروه، کامیاران، بیجار، دیواندره، دهگلان و سرواباد از جمله شهرها و شهرستانهای زیبای این استانه. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان، جناب آقای دکتر خیرالله مرادی. سلام بر شما، عیدتون مبارک. خیلی خوشحالم که همراه ما شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام رو دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان خوب این برنامه و امیدوارم که سال خوب و خوش و خرمی رو پیش رو داشته باشیم و امیدوارتر از گذشته بتونیم در حفاظت از محیط زیست، حفظ طبیعتمون قدم برداریم. خدمت شما هستم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از دعای قشنگتون همین ابتدای برنامه. آقای دکتر مرادی، کردستان یکی از نقاط زیبا به لحاظ دارا بودن جاذبه های طبیعی در ایران محسوب میشه. قدری برامون این استان رو از نگاه و زاویه دیدی تازه و دوباره معرفی کنید به لحاظ داشتن جاذبه های بی نظیر طبیعی.
خب واقعیتش هم اینه که این استان از زیبایی های بسیار متنوعی برخوردار هست، از اون زیبایی های حوزه فرهنگی که در تخصص من نیست ولی خیلی خب اینم در واقع جذابیت خاص خودش رو داره، فرهنگ کردی، از لباس کردی، از غذاهایی که دارن و غیره. اما در حوزه طبیعت هم خب این استان هم از اون استانهای زاگرسی ما هست، هم تنوع پوشش گیاهیمون تنوع بسیار خوبی رو داره و هم جانوریمون هم در واقع تنوع خوبی داره. ما در استان کردستان در واقع گونه های جانوری خوبی رو داریم، همونطوری که شما هم استحضار داریم. ما در بحث جانوری در جهان از اون کشورهایی هستیم که سرزم داریم، یعنی از بحاظ تنوع گونه های جایی تنوع بسیار بالایی رو داریم و حتی گیاهیمون هم حول و حوش 8000 گونه گیاهی رو داریم در کشور و استان کردستان هم بالای 2000-3000 گونه گیاهی در واقع پیش بینی میشه، هرچند ما بالغ بر 1750 تا گونه رو شناسایی کردیم، تونستیم شناسایی بکنیم. و در حوزه گونه های جانوریمون هم همینطوره، بعضی وقت ما گونه هایی رو داریم که گونه ها اینقدر اندمیک و بومی هستن که گردشگران خارجی رو وادار بکنه بیا اینجا رو ببینن. لذا از لحاظ تنوع بسیار بالایی رو داریم و امیدوارم با همکاری و همراهی خود مردم که اینا رو حفظ بکنیم، چرا که اینا همه دارایی های مردم هستند، دارایی های ایران هستند، دارایی های ملت هستند. این دارایی ها در واقع متعلق به مردم هستند و دارایی ها اصلی هم همین ها هستند که من خدمت شما عرض کردم.
درسته. آقای دکتر مرادی، با توجه به اینکه اسم جنگل که به میون میاد، شاید بیشتر مردم ایران جنگل‌های هیرکانی و جنگل‌های شمال کشور رو بشناسند و من فکر می‌کنم که طبیعت زیبای زاگرسی کمتر بهش توجه شده و مخفول مانده. اما همه اون ملاحظاتی که برای مثلا جنگل‌های شمال وجود داره، آیا میشه گفتش که همه اونها رو ما باید برای مناطقی که پوشش گیاهی سبز و جنگلی در زاگرس و در کردستان داره لحاظ کنیم؟ من گردشگر وارد شهر و منطقه شما میشم، اولین توقعی که از من دارید چیه؟
خب قطعا به جنگل اشاره کردید. بله، خب این همه گونه‌های گیاهی هستن، چه در شمال باشه نیاز به مراقبت داره، چه در غرب باشه، چه در جنوب سواحل جنوبی ما باشه. در واقع اون رعایت، اون در واقع ملاحظاتی که در بحث حفظ این گونه‌ها هست فرق نمی‌کنه. ما باید در هر جایی که می‌خوایم ورود پیدا بکنیم حتما باید رعایت اون ملاحظات رو بکنیم. لذا ما در بعد ورود به گردشگرانمون، به هر حال سوای این که آرزو میکنیم بهشون خوش بگذره، بتونن بر اون آگاهی هایی رو که در طبیعت وجود داره بیفزاین، خودشون رو در واقع مسلح تر بکنن. چرا که من معتقدم هر چقدر ما آگاهیمون نسبت به محیط پیرامونیمون نسبت به یک موضوع هر چقدر افزایش پیدا بکنه، مسئولیت پذیری ما نسبت به اون در واقع موضوع هم بیشتر میشه.
بله،
هر چقدر این در واقع آگاهیمون بیشتر بشه، قطعا در بحث تعهد ما به حفظ اون در ارزش ها هم بیشتر خواهد شد. لذا ما انتظار داریم الان شما اگر تو همین جاده ها هم در واقع سیری کرده باشین، آثار زباله رو مگه میشه نبینیم ما؟ لذا من خواهشم اینه که انتظار ما اینه که اولین کاری که میتونیم بکنیم اینه که زباله هامون رو وارد طبیعت نکنیم. ما در طبیعت کسی نیست که اینا رو جمع آوری بکنه. ما در شهرهامون، شهرداری هامون داره زحمت چه میکشه، ولی در طبیعت کسی رو نداریم. لذا من خواهشم اینه که اولین قدم اینه که مواظب زباله هامون باشیم، در واقع داخل ماشینامون، در واقع جمع‌آوری کنیم، بیان در شهر یا در روستا جایی که سطح زباله بود اینها رو در واقع تحویل اون ساعت‌های زباله بدیم. دومی اینه که اگر وارد در واقع جنگل شدیم، رعایت بکنیم در واقع در بحث آتش سوزی هامون، در بحث ورود به جای خاصی که در واقع گونه‌های ارزشمند وجود داره. سرکار خانم سفری، من خدمت شما عرض بکنم، ما در حال مریوان رو مثلا من مثال بزنم، ما در نزدیکی تالاب زریوان یک گونه گیاهی حشره خوار رو داریم. بر اساس مطالعات این گونه‌گیاهی در آسیای غربی، همین در واقع یه هکتار زمین که الان اونجا یه تعداد بوته‌ای هم بوده، همونها رو ما داریم در آسیای در واقع غربی.
بله،
بسیار ارزشمندن. میخوام بگم وارد این در واقع پوشش‌های گیاهی هم میشین، فکر کنیم که این گونه‌ها بسیار ارزشمندن، ما هم باید مواظب اونها هم باشیم. لذا شاید گونه‌ها الان نشه که اسم ببریم دونه بدونه، و هر گونه‌ای هم نیچی یک جانور هست، آشیانه یک جانور هست. وقتی ما یک آشیانه رو از بین ببریم، حتما اون گونه جانوری هم رو تهدید کردیم. اینها سلسله وار همه در واقع مربوط به هم هستن. لذا من خواهشم اینه که وقتی که وارد میشیم، وارد طبیعت میشیم، همه با احساس مسئولیت، همه با تعهد، و بتونیم هم در واقع اون روز رو، این نوروز رو در واقع با شادابی و شادکامی بگذرونیم، آثار و طبعات بسیار حداقل رو هم بر طبیعت بگذاریم
انشالله. آقای دکتر مرادی، قصد داشتیم که با جناب آقای یعقوب گویلیان، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان هم کلام بشیم. تا این لحظه که حالا ایشون در همایشی هستن، مشغول سخنرانی هستن، با وجود هماهنگی‌هایی که از روزهای قبل هم انجام دادیم، حالا من فکر می‌کنم که زحمت ایشون هم به دوش شما میفته. اینکه بهمون بگید چقدر بین شما و دیگر حالا سازمان‌ها و نهادها، چه به لحاظ مکاتبات اداری و یا حتی در قالب گفتگوهای دوستانه در جلساتی، حتی خارج از جلساتی که حالا مربوط به این مسئله میشه، اما من فکر میکنم که در جلسات ستاد برنامه‌ریزی سفرهای نوروزی حداقل شما هم یک نماینده دارید و حضور دارید. اینکه چقدر زیر ساخت‌ها آماده شده و شما چه هماهنگی‌هایی کردید برای ورود گردشگران و به ویژه طبیعت گردان؟
واقعیتش اینه که خب برای اینکه بتونیم مؤثر باشیم در بحث اون هماهنگی هامون، قطعا ارتباطات وجود داره، چه ارتباطات دوستانه، چه کلامی، چه مکاتبات رسمی. این ارتباطات وجود داره و باید هم باشه برای اینکه بتونیم مؤثر باشیم، برای اینکه بتونیم اون هدف رو که حالا ورود گردشگر به استان هست بتونیم مؤثر باشیم، هم گردشگرمون رو وارد استان بکنیم و هم بتونیم اون ملاحظه‌ای در حوزه حفظ این منابع وجود داره اونها رو در واقع آگاه بکنیم که مواظب این طبیعت باشن. یعنی این سلسله مراتبی هست که باید این رو رعایت بکنیم. قطعا در استان هم خوشبختانه امکانات اقامتی وجود داره، از لحاظ زیبایی های طبیعی خب این استان از اون استان هایی هست که قطعا در قلب کشور شهرت داره. شما الان من اسم بردم تالاب زریوار، ما در قلب کشور یه نگینی هست، شما در کمتر جایی همچین تالابی رو با این تنوع، با این زیبایی ها میتونید پیدا بکنید. خب در اونجا هم همه اون زیرساخت های گردشگری وجود داره، از هتل گرفته چه میدونم حتی فروش لباس های محلی و حسای فرهنگیش که همه این آماده است. و امیدوارم که مثل سنوات گذشته گردشگران هم به این مناطق سر بزنن و ما هم بتونیم هم از اون در واقع خدماتی هم که گردشگر به این استان میده در بحث اشتغال و سایر مواردی که در این زمینه وجود داره هم استان استفاده کنه و هم گردشگران ما هم در استان در واقع اوقات خیلی خوشی رو بگذرونن.
انشالله. در واقع این یک رابطه دو سویه هستش دیگه که اگر برنامه ریزی به هنگام بشود نتیجه بخش خواهد بود. یکی از موضوعاتی که شاید ما به عنوان رسانه مطالبه‌گر اون هستیم این هستش که چقدر شما برنامه ریزی کردید برای حفاظت از طبیعت مناطقی که ازش نام بردید، گونه هایی در خطر انقراض یا حتی حیات وحش مناطقتون و وضعیت محیطبانا. باز هم تأکید میکنم در آستانه بهار و حضور طبیعت گردان.
خب قطعا ما هم در برای همین ایام برنامه ریزی هامون رو انجام دادیم، ابلاغ کردیم، همه اون آمادگی لازم رو داریم، از آمادگی هایی که برای آتش سوزی گرفته باید تراکتورمون آماده باشه و و و موازی که لازم هست. محیطبانامون هم دائما در طبیعت در اون ایام در حال گشت و کنترل خواهند بود که بتونیم اگر افرادی هم احیانا آشنا به اون مناطق نبودن با همون رعایت شأن گردشگر ما و با ادب و با متانت باهاشون برخورد بشه، صحبت بشه که واضح مناطق بشه. این آمادگی حالا در استان وجود داره، پاسگاهمون رو تجهیز کردیم، آمادگی لازم در بحث محیطبان های ما وجود داره، ادارات ما وجود داره که کشتیگاه نوروزی رو اجرا بکنن. از لحاظ سازمانی سازمان محیط زیست ما در استان کردستان این برنامه ریزی ها صورت گرفته و در واقع عنقریب که از این اواخر این ماه اجرایی خواهد شد.
بسیار عالی. خب مهمان دیگرمون هم به جمعمون پیوستند، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کردستان جناب آقای مهندس یعقوب گویلیان. سلام بر شما، عیدتون مبارک آقای مهندس.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بندم همینجا عید نوروز رو تبریک میگم.
متشکرم. آقای گویلیان، قدری گفتگو کردم با آقای دکتر مرادی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان درباره جاذبه های طبیعی این استان. مقدمه شما رو هم بشنویم و پرسش های دیگر مطرح کنیم.
خدمت شما عرض کنم استان کردستان با توجه اینکه در منطقه غرب و شمال غرب ایران واقع شده داره آب و هوای خیلی مناسب، بارندگی خیلی زیاد، امسال هم شکر خدا هم بارش برف خیلی خوب، بارش باران رو داشتیم و این بله در یک ناحیه کوهستانی که دارای رودخانه های خیلی پر آب، یه طبیعت خیلی بکر زیبا که میتونه در حوزه اکوتوریسم طبیعت گردی خیلی حائز اهمیت باشه. ما یه ظرفیت های دیگه هم در حوزه تاریخی، در حوزه فرهنگی سزار دارید که سنده شهر خلاق موسیقی توسط شهرهای زنجیره یونسکو، همچنین امسان ما ثبت جهانی منطقه هورامان رو داشتیم که خیلی حائز اهمیت در حوزه طبیعت و فرهنگ بکری که در این مناطق، مناطق کوهستانی هورامان داره و برای مسافران عزیز میتونه خیلی جذاب و تاثیرگذار باشه. و بحثی که اینجا مطرح هست، قطعاً جناب آقای دکتر مرادی هم بهش اشاره فرمودن، ما تو حوزه طبیعت‌گردی یا اکوتوریسم یا الان که بحث اکولوژی و توسعه بومگردی ها مد نظر هست در استان، ما 27 تا اکولوژی یا بومگردی داریم که تاکیدمون بیشتر بر حفظ مسائل زیست محیطی، فرهنگی که در این روستاها در نقاط شهری حاکمه خیلی برای ما حائز اهمیت، در مرحله بعدم اقتصاد و معیشت مردم منطقه برامون خیلی مهمه که ما دریاچه زیبای زریوا رو داریم، ما پارک‌های طبیعی خیلی زیبا و مناسب رو داریم و کلیه اماکن اقامتی، چه هتل‌ها، مهمانپذیرها، بومگردی‌هامون آماده پذیرایی از مهمونا و هموطنان عزیز هستن با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی که نظارت میشه این اماکن و تأسیسات.
آقای گویلیان، اشاره کردید به ثبت جهانی هورامان، تبریک میگم به شما، به مردم عزیز کردستان و به مردم ایران. ثبت جهانی یک رویدادی هستش که مسئولیت ما رو بیشتر میکنه، اینکه ما بجز این که به این مرز و بوم باید پاسخگو باشیم، به آیندگانمون، در واقع یک نوع مطالبه جهانی هم در بر داره. چقدر شرایط الان مهیا هست؟ خب با اینکه اسم هورامان بر سر زبان‌ها میفته که ما مشکلی نداریم، مشکل ما از جایی شروع میشه که یک بار نگاه‌ها و سفرها متوجه منطقه میشه و آیا ما آماده هستیم؟ آیا ما زیرساخت‌ها رو حاضر کردیم؟ و اگر این غیر قابل پیش‌بینی و غیر برنامه‌ریزی باشه چه تبعاتی خواهد داشت؟
خدمتتون عرض کردم، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردیم. ما الان در حال حاضر دنبال یه ساختار و یه استراکچری هستیم که واقعیت ما بخوایم از این ظرفیتی که ایجاد شده، ثبت جهانی هورامان چیز فراملی به فرمایش خود شما، که ما از این ظرفیت بایستی هم برای استان، هم غرب ایران، هم کشورمون در بحث ارزآوری، در بحث سرمایه‌گذاری استفاده کنیم. ما الان دنبال یه ساختاری هستیم که واقعیت برای حفظ بافت و معماری این منطقه، حفظ مسائل زیست محیطی، نحوه باغداری و کشاورزی که این منطقه است خیلی خاصه. اینا رو بایستی ما یه ساختاری با استفاده از مشاورین محترم، با استفاده از نخبگان و مردم عزیز، جامعه محلی برای ما خیلی حائز اهمیته. همین مردم، همین فرهنگ و معماری و این سبک زندگی رو چند هزار ساله حفظ کردن تا به امروز رسوندن و الان ما به عنوان ثبت جهانی هممون، همه ایران بهش افتخار میکنیم و میطلبه واقعا از متخصصان و نخبگان جامعه محلی ما استفاده کنیم برای حفظ این ساختار و یه برنامه‌ای هم داشته باشیم. خب اشاره فرمودید که ما در بحث گردشگری، بحث مستوریزم میتونه خیلی آسیب رسان باشه که یه تعداد زیادی در یک مقطع زمانی کوتاه وارد یه منطقه بشن. اینو بایستی توضیح کنیم در تمام چهار فصل و ما برای فصلهای مختلف و نامهای خاص اون منطقه، چون این منطقه در حوزه موسیقی خیلی غنای زیادی داره، معماریش معماری خاص، معماری پلکانیه، خدمت شما عرض کنم، فرهنگ مردم، باغداریش، کشاورزیش، مواد طبیعی و ارگانیکی که در این منطقه هست، قطعا جناب آقای دکتر مرادی اشاره فرمودن، اینا میتونه خیلی حائز اهمیت باشه که ما در چهار فصل سال ایونت و رویداد تعریف کنیم که پذیرای مهمانا و گردشگران، هم هموطنان عزیز داخلی باشیم، هم از کشورهای دیگه هم که میتونه کمک کنه به رونق منطقه و ما باید اینو مسیری ببینیم و هرگز نگیم که مثلا این ثبت جهانی هورامان، ما باید مثلا الان در نزدیک خودمون در شمال شرق همین منطقه، ما تخت سلیمان که ثبت جهانی از این درشت باید به بهترین شکل و به عنوان یک زنجیره، یک مسیر اینو تعریف کنیم و بعد وارد گردشگر، وارد خود منطقه هورامان، از اینجا به هم بیستون در استان کرمانشاه. خب یک این منطقه یک سرمایه مشترک بین استان کردستان کرمانشاه است. ما باید از این درشت استفاده کنیم، اینم لینک بدیم به خود بیستون که ثبت جهانیه و اینو به عنوان یک حلقه به پایتخت ایران اینو وصل کنیم و مراکز استانهای مرکزیمون مثل اصفهان، شیراز که واقعا مقصد گردشگران بخصوص خارجی هست، ما باید اینا رو لینک بدیم و از اینا رو مسیرها و زنجیرهی تعریف کنیم که به بهترین شکل بتونیم استفاده کنیم و توزیع فصلی و مکانی داشته باشیم برای گردشگری. درسته در بحث زیرساخت‌ها الان نتونیم پذیرای تعداد زیادی از مسافرها باشیم، ولی منطقه به حدی گسترده و وسیع هست، به حدی شامل روستاها با فرهنگها و آیین‌های خاص خودشون هستن.
بسیار عالی. آقای دکتر خیرالله مرادی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان، جملات پایانی شما رو بشنوین در حد یک دقیقه.
من هم تشکر میکنم آقای مهندس گویلیان که خیلی خوب معرفی کردن در این حوزه گردشگری. به حال من هم همینجا جا داره که نوروز رو به همه هموطنانم هم تبریک بگم. آرزوی سالی خوش و خرم رو برای همه دارم و امیدوارم که در واقع وقتی ورود به همه عرصه‌های طبیعی کنیم، باید ملاحظات مربوط به اون منطقه رو بکنیم و امیدوار هستیم که بتونیم از این مواهب طبیعی که در واقع زیبایی های خاصی رو در این استان داره بتونیم استفاده بکنیم و این منابع رو هم تحویل آیندگان بدهیم انشاءالله.
انشاءالله، به امید خدا. متشکرم از شما، روزگار خوشی براتون آرزومندم و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، متشکرم.
سفری داشتیم به استان زیبای کردستان و به خاطر می‌سپاریم که به هر گوشه ای از ایرانمون که سفر کردیم، هر جایی که اتراق کردیم و قرار شد دمی در دل طبیعت بیاساییم، آسایش و آرامش طبیعت رو برهم نزنیم. طبیعت آشتی، ما هم با او آشتی باشیم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
ولالای بهاری عطری و نوشه چمن، بونی ریحان دید بتکلاو یا سمن. ولالای بهاری عطری و نوشه چمن، بونی ریحان دید بتکلاو یا سمن. بتمای لدارد و عطریت شندکا، بیرو هزلی درون نتک خویا و دبا. شو نمی بهاری لکرسانی کنستان، چاوری دلدارن به نشتی منی بیران. وصف آجین گل لکوهی آبی درا، بونی هاورا زکان و نی بونی دل برا. شو نمی بهاری لکستانی کردستان، شوامی دلدارن به نشتی منی بیران.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما
هستید. زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعضی از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم به تو برنامه.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
برداشت شده میلاد.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اعتیاد رسانه. واژه اعتیاد برای همه، خصوصا خانواده ها، نگران کننده است و این روزا کمتر کسیه که از خطرات اعتیاد به مواد مخدر بی‌اطلاع باشه. خانواده ها هم در این مورد آگاهانه تر از قبل برخورد میکنن و خیلی مواظبن تا فرزندان دلبندشون، خدایی نکرده، در این دام گرفتار نشن. اما در عصر ارتباطات و تکنولوژی که هر روز یا هر ساعت با اختراع و اکتشاف جدیدی روبرو هستیم، دامی پنهان به آرامی دامنگیر خانواده ها شده. اعتیادی که والدین و بزرگسالان شاید از اون اطلاع کافی ندارن و شاید حتی خودشون هم گرفتارش باشن. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط محققان، کودکان بین سنین 8 تا 18 سال به طور متوسط 10 ساعت و 45 دقیقه از وقت خودشون رو در هر روز با ابزار ارتباط جمعی مثل تلفن، موبایل‌های پیشرفته، کامپیوتر، تبلت و آیپد می‌گذرونن که به طور میانگین به مدت زمانی بیشتر از 75 ساعت و 15 دقیقه در هر هفته میرسه، و این یعنی دو برابر زمانی که والدین شاغل اونها به طور تمام وقت سر کار خودشون حاضر میشن. اینجور که شواهد نشون میده بعضی از استفاده کنندگان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چنان دچار افراط در این زمینه میشن که نبود اتصال کامپیوتر یا گوشی‌های موبایل اونها به شبکه‌های اینترنتی در فعالیت‌های روزمره و روابط و حتی سلامتیشون ایجاد اختلال میکنه. اعتیاد به اینترنت بی ارتباط به استراب و افسردگی هم نیست. اگر مضطرب و افسرده هستید، ممکنه که برای تخلیه روحی بیشتر از دیگران به اینترنت مراجعه کنید، و اگه خجالتی هستین یا به لحاظ اجتماعی احساس ناخوشایندی می کنید، ممکنه خودتون رو بیشتر مشغول اینترنت کنید، چرا که فضای مجازی جاییه که دیگر نیازی به تعاملات اجتماعی رو در رو ندارید. در عصر دیجیتال اینترنت به همه جا نفوذ کرده. ما با اینترنت و رسانه‌های دیجیتال احاطه شدیم و بسیاری از ما مجبوریم بنا به شرایط شغلی به صورت روزانه از اون استفاده کنیم. گام اول در راه رهایی از اعتیاد رسانه‌ای تشخیص بود، اما درست به خاطر همین گستردگی و فراگیری انواع رسانه‌های آنلاینه که درمان و جلوگیری از این اعتیاد روز به روز در حال دشوارتر شده. پس باید با اخذ رژیم رسانه‌ای حواسمون به پرخوری‌های رسانه‌ای باشه تا منجر به فربگی و چاقی و اعتیاد رسانه‌ای در ما نشه.